ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران باری دیگر درباره تنگه هرمز با آمریکا هشدار داد. صدها کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. رئیس فراکسیون کار در مجلس از بیکاری 20 میلیون جوان 15 تا 29 ساله در کشور خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. دو روز پس از توییت وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه تنگه هرمز در کنترل ایران نیست، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدید کرد که اگر کشورهای متخاصم فراتر از حقوق بین الملل عمل کنند، با اقدام سپاه پاسداران مواجه می شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسین باقری روز چهارشنبه در نشست فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران در مشهد گفت که نیروهای مسلح هیچگاه تهدیدات دشمن را کوچک نمی شمارند و همواره راهبردهای آنها را رصد می کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه گذشته در توییت نوشته بود جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را کنترل نمی کند. تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و به گفته وزیر خارجه آمریکا ایالات متحده به همکاری با متحدان خود برای تضمین آزاد کشتیرانی و تردد آزاد تجاری در آبهای بین المللی ادامه خواهد داد. صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز چهارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه معوقات مزدی خود و تامین نشدن مواد اولیه‌ای لازم برای راه اندازی دوباره فعالیت شرکت در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این هفتمین روز تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل استانداری خوزستان به شمار می‌رود. آنها در اعتراض‌های صنفی خود شعارهایی دادند. از جمله شعارهای آنان این بود: هم شهری به گوش باش، ما کارگریم نه اوباش. با این حال، به گفته تشکل‌های کارگری، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از 12 روز پیش در اعتصاب به سر می‌برند. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی بحرینی معاون استاندار خوزستان گفت حقوق خرداد کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در روزهای شنبه و یک شنبه پرداخت می‌شود. این مقام دولتی اشاره‌ای به دیگر دستمزدهای معوقی این کارگران نکرد. محمد رضا بادامچی رئیس فراکسیون کار در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با ارائه آماری از بیکاری 20 میلیون جوان 15 تا 29 ساله در کشور خبر داد. به گفته آقای بادامچی، نرخ بیکاری مردان بین سنین 15 الی 29 سال در ایران معادل 21% و همین نرخ برای زنان 40% است. خبرگزاری ایستا همچنین به نقل از مدیر کل دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه وزارت علوم گزارش داده که 30% بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل میدن و دلیل این امر را نبودن فرصت کار به دلیل غیر فعال بودن اقتصاد و صنعت در کشور ذکر کرد. وزیر اطلاعات ایران میگوید که ده ها جاسوس از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند که به گفته او خیانت های بزرگی به کشور کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسمفر.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در گفتگویی با صدا و سیما گفت که تاکنون ده ها جاسوس را در نهادهای مختلف شناسایی و دستگیر کرده ایم و افراد زیادی را که امکان جاسوسی دارند زیر ذره بین و ضربه برده ایم. آقای علوی در این حال افزود که این موضوع ضرورتی برای اعلام نداشته است. وزیر اطلاعات ایران هیچ توضیح بیشتری درباره این افراد و یا کشورهایی که به نفع آنها جاسوسی می شده است ارائه نداد. پیش از این نیز بارها افراد زیادی در ایران با اتهاماتی چون جاسوس بازداشت شدند. اتهاماتی که بعدتر بدون اثبات تنها در پرونده این افراد باقی مانده یا در سکوت از آن حذف شدند. در حال حاضر تعدادی از فعالان محیط زیست به جرم جاسوسی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند، بدون آنکه این اتهام اثبات و یا تایید شده باشد. محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن فرانسه.
واقعیتش رو بخواید در مورد موضوعات امنیتی و یا مسائلی که مثل مثلا اتهامات جاسوسی، خیلی اطلاع رسانی شفاف و دقیقی صورت نمیگیره. ما اگر فقط استناد رو به صحبت‌های آقای علوی وزیر اطلاعات بگیریم، من تصور میکنم که بیشتر یک نوع بلوف و جنگ روانی هستش. ببینید، تعریف مشخص جاسوسی این هستش که فردی باید یک اطلاعات محرمانه ارزشمند رو در قبال دریافت وجه یا یک امکاناتی در اختیار یک سیستم خارج از کشور ایران قرار داده باشه. خب واقعیتش رو بخواید بر اساس این تعریف، حتی کسانی هم که متهم به جاسوسی شدن بارها تبرئه شدن و این میشه در واقع در راستای اون جنگ روانی تعریفش کرد، وگرنه این که ما فقط به صورت کلی بیاییم بگیم ده ها جاسوس و در واقع عدد مشخص، اتهام معین و یا حداقل محل کار اونها، اهمیت درجه این اطلاعاتی که داده شده رو مطرح بکنیم، به نظر نمیرسه خیلی منطبق بر واقعیت ها باشه.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و همکار مرکز مطالعات صلح در تامتری فنلاند، در این باره میگوید:
ببینید، عنوان جاسوس یک عنوان بسیار دامنه‌داری است در جمهوری اسلامی. به راحتی این عنوان به هر کسی تعلق میگیره، مثلا به صرف این که با یک سفارتی ارتباط برقرار کرده، بسیار اطلاعات معمولی هم رد و بدل شده، مثلا در انظار عمومی هم بوده. خب روش جاسوسی که این نیستش، ولی همین به عنوان مجرمیت جاسوسی تلقی شده، بسیار موارد دیده شده. این موردی هم که وزیر اطلاعات داره میگه متعارف هستش در رفتار جمهوری اسلامی.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، در بخش دیگری از گفتگویش با صدا و سیما درباره افراد دو تابعیتی هم گفت که از مدیریت دو تابعیتی ها به دلیل منع قانونی جلوگیری می کنیم و اگر مدیر دو تابعیتی بشناسیم برای برکناریش اقدام خواهیم کرد. تابستان سال 1396 هم خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در ایران نوشت که سپاه پاسداران در طول سالهای 1394 و 95 دست کم 30 تن از شهروندان دو تابعیتی ایرانی را با اتهاماتی از قبیل جاسوسی بازداشت کرده است. تابعیت دوم ایرانیان دو تابعیتی اگرچه در قوانین کشور از دیرباز به رسمیت شناخته نمی شود، اما در یکی دو سال اخیر دو تابعیتی بودن در حال تبدیل شدن به مفهومی امنیتی است. چرا؟ محمد علی توفیقی:
ببینید، دقیقاً از زمانی که حدود دو سال قبل آقای خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌هاش بحث نفوذ رو مطرح کرد، بخش‌های مختلفی از جمله وزارت اطلاعات و حتی میشه گفت سازمان اطلاعات سپاه نسبت به موضوع دو تابعیتی‌ها یک حساسیت ویژه‌ای پیدا کردند. این حساسیت از اونجایی به وجود اومد که این آقایون احساس کردند که ارتباطاتی که در واقع در بین ایرانیان خارج و داخل و یا احیاناً هایی که از خارج به داخل کشور برمیگردند، اگر اینها تابعیت کشورهایی رو که در اونجا اقامت داشتن داشته باشند، ممکن است تعهداتی اخلاقا و یا حتی قانونا برای اونها ایجاد شده باشه که منجر به انتقال اطلاعات بشه و مثلا انتقال این اطلاعات سیستم هایی رو که این آقایون از نظرشون در واقع اهمیت داره به خطر بندازه. متعاقب این بحث ها بود که موضوع دو تابعیت ها در واقع خیلی برجسته شد، مجلس وارد شد، حتی در واقع به مرحله تصویب قانون رسید و بعد از اون بود که خب وزارت اطلاعات حتی لیستی تهیه کرد از در واقع افراد دو تابعیتی. البته قبل از اون هم سازمان اطلاعات سپاه برخوردهای خودش رو شروع کرده بود. ما میدونیم که در حال حاضر تعداد زیادی افراد دو تابعیتی در زندان هستند و متاسفانه بدون اینکه اطلاع رسانی کافی شده باشه، همه اینها با اتهامات امنیتی مواجه شدند.
حسین علیزاده:
در تلقی من در واقع یک واکنش هست به فشارهای زیادی که بر دولت وارد آمده و این فضای بسیار تبلیغاتی شدیدی که از سوی به ویژه از سوی اصولگرایان علیه دولت ایجاد شده بود، یک بار این وضعیت همیشه همواره بوده، یک بار الان الان آقای وزیر اطلاعات میاد در مسئله ورود میکنه. در واقع این مسئله چیزی نیستش جز واکنش دفعی دولت به فشارهای روانی که علیه دولت داره میاد و این وسیله میخواد بگه که ما در این خصوص حساس هستیم و اقدامات مقتضی رو برای کسانی که تابعیت مضاعف داشته باشن اعمال خواهیم کرد.
مرداد ماه گذشته بود که محمود علوی وزیر اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس فراخوانده شد تا درباره آنچه که معاملات دولت روحانی با آمریکا در جریان مذاکرات برجام با هدف دریافت 2500 گرین کارت برای مسئولان نظام و فرزندانشان خوانده شد پاسخ دهد. پاسخهایی که اعضای کمیسیون را ظاهرا قانع نکرد و سوال به صحنه مجلس ارجاع شد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها، نه شب تهران، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که اگرچه شرکت‌های کوچک و بزرگ آلمان به تدریج از معامله تجاری با ایران فاصله می‌گیرند، وزیر خارجه این کشور در همایشی در برلین بار دیگر به شرکت‌های خودی اطمینان داده دولت آلمان به رغم تحریم‌های آمریکا همچنان از داد و ستد آنها با ایران حمایت می‌کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
در همایش سفیران در شهر برلین، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان بار دیگر از شرکت‌های کشورش در داد و ستد با ایران حمایت کرد و گفت شرکت‌های خودی که مایلند در ایران همچنان فعال باقی بمانند تا حد امکان به آنها کمک خواهد شد. او بر حمایت بیمه دولتی هرمز دست گذاشت و افزود شرکت‌های آلمانی در صدور کالاهای خود به ایران همچنان می‌توانند روی خدمات این بیمه حساب کنند. اولویت و برتری به گفته وزیر خارجه آلمان اما بیش از همه حفظ گردش پولی و تبادلات مالی است. هایکو ماس همچنین بر حفظ سامانه مناسبات مالی بین بانک‌ها در دنیا که به اختصار سویفت خوانده می‌شود تاکید کرد و گفت ایران نباید از این سیستم و سامانه بانکی کنار گذاشته شود. وزیر خارجه آلمان در همایش سفیران در شهر برلین سپس یادآور شد همپای این اقدام‌ها در حال حاضر حرکت‌ها در این سمت و سو جریان دارد که مستقل و بدون وابستگی به آمریکا شبکه مالی و پرداخت پولی و یک صندوق ارزی اروپایی راه اندازی شود. هایکو ماس اما در سخنان خود پذیرفت انجام این اقدامات سهل و آسان نیست و آنگاه با اشاره به گفته‌های تازه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خاطر نشان ساخت که در به ثمر رساندن این اقدام‌ها آلمان تنها نیست. این سخنان وزیر خارجه آلمان در حالی بیان شده که به دنبال بازگشت دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های کوچک و بزرگ نه تنها آلمان بلکه دیگر کشورهای اروپایی نیز به تدریج از داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران فاصله می‌گیرند. خانم داگمار بونشتاین نماینده اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در تهران در مصاحبه دیروز خود با شبکه دوم تلویزیون آلمان گفته به دنبال بازگشت دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران حدود 3/4 شرکت‌های آلمانی ایران را ترک کرده و یا از فعالیت تجاری خود در آن کشور کاستند. وی سپس به صادرات 110 میلیاردی سال پیش آلمان به آمریکا و 3 میلیارد یورویی سال پیش به ایران اشاره کرده و افزوده بسیاری از شرکت‌های بزرگ آلمان از معامله با ایران عقب نشینی کرده و یا از فعالیت‌های اقتصادی خود با ایران کاستند تا تجارتشان با آمریکا به مخاطره نیفتد. زیمنس یکی از شرکت‌های بزرگ آلمان است که به تازگی اعلام کرد دیگر با جمهوری اسلامی ایران قرارداد تازه‌ای نخواهد بست و مو به مو موارد تحریمی آمریکا را رعایت خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت ما دنبال بکنید. تمکن همکارانم گزارشی منتشر کردند که سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش خبرگزاری رویترز درباره دستورالعمل وزارت خارجه فرانسه مبنی بر ممنوعیت سفر غیر ضروری دیپلمات‌ها و مقام‌های این کشور به ایران رو نادرست خوانده. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید در ساعت 23:30. بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.